بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول افتاد سه محمد جواد شوهری یکشنبه 15 مهر 1397.
اللهم صل على محمد وعلى آله اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. خب بحث سر خروج از محل اختلاف. مرحوم آقای صدر خب مفصل بحث خروج از محل اختلاف متعرض شدن. دو نکته، نکاتی که ایشون متعرض شدن غالبا نکاتی از کلمات قوم هست، گاهی اوقات بحث بیشتری دادن و یه مقداری تفاوت در تعبیر داره. اون نکات رو من حالا ازش میگذرم. اون نکات جدیدی که تو کلام آقای صدر هست و قابل توجهه دو نکته هست. نکته این که ایشون میفرماید که این که ما دخول در محل ابتلاء رو شرط خطاب بدانیم، این تأثیری در بحث اصولی نداره، چون اون چیزی که بحث اصولی این هست که آیا عقل حکم لزوم امتثال می کند یا عقل حکم لزوم امتثال نمی کند. عقل در جایی که ملاک مهرد است، ولی به جهت خطاب شارع مزیب هست و مورد رو نمیگیره. مثلا جلوی دهن مولا رو گرفتن، عجز مولا از تکلم، استهجان خطاب، امثال اینها. اینجا عقل میگه نه، شما باید اطاعت کنید، مجرد این که خطابی از جانب شارع سر نزده باعث نمیشود که وجوب امتثال از بین برود. بنابراین تأثیری نداره حالا ما بگیم خطاب هست یا خطاب نیست. مهم اینه که ما میدانیم که ملاک اینجا موجوده. البته خب بعدشون بیاناتی دارن که میخوان اثبات کنن اینجا ملاک هم موجوده. اون حالا بیانات ملاکی که ملاک اینجا موجوده رو من ازش میگذرم. خب حالا ببینیم واقعا موضوع حکم عقل چیست. ایشون ملاک حکم رو همون مصالح و مفاسد میداند. ایشون در اون شیئی که خارج از محل ابتلا هم هست مصلحت وجود داره، مفسده وجود داره، یعنی نفس به اصطلاح مفسده رو در نظر میگیره. این که حالا این مفسده خود به خود موجوده اون رو در نظر نمیگیره، در حالی که اون چیزی که موضوع به نظر میرسه موضوع حکم عقل به امتثال هست نفس ملاک نیست. روح تکلیف هم که گاهی وقت آی صد تغییر میکنه، روح تکلیف حب و بغض، روح تکلیف حب و بغض نیست. اونجوری که دیروز هم عرض کردیم روح تکلیف و موضوع حکم عقل به لزوم امتثال تصدی مولا للمأمور به عن العقل. اگر مولا متصدی شده باشد برای اینکه از عقد اون شی رو انجام بده یا الزام عهد الامرین، البته اون چیزی که شرط هست تصدی بالفعل نیست، ولو تصدی شعنی. یعنی یه موقعی هست که مولا غفلت داره از این که اینجا این موضوع محققه، بچه مولا افتاده تو آب، مولا نمیدانه. ما میدانیم که مولا اگر میدانست به ما میگفتش که او رو نجات بدیم، همین مقدار کافی هست. فرق است بین اونجایی که مولا عجز از تکلم داره و ملاک شارع اگر ما به اصطلاح انجام ندهیم تفاوت میشه. اگر ما در مقام امتثال برنیاییم ملاک شارع فوت میشه، و جایی که نه اگر ما در مقام انتصال بر نیاییم ملاک شارع محققه، موجوده، نه که گفت میشه. شارع در جایی امر و نهی میکنه که محبوبش موجود نباشه لولا الامر، مبعوضش متروک نباشه لولا النهی.
اونجا
باشه تصدی میشه، حالا یا به جهتی که میخواد اون محبوبش مبعوضش حقوق پیدا کنه، یا به جهتی که میخواد اتمام حجت کنه. عرض کردیم یکی از این دو جهت موضوع مرحب به لزوم انتصال، یا تصدی مولا برای اینکه به اون قرضش برسه، یا به قرض اتمام حجت الزام رو میاده. ولی جایی که اصلا این حرفا نیست، اگر هم امر نکنه محبوبش محققه، دیگه متصدی به اتیان عمل نمیشه. بنابراین ما در واقع تو اصل در تو بحث قبلی تو مثال اکل قاذورات ما این مقدار رو میدانیم که شارع نسبت به اکل قاذورات بغض داره، قطعا بغض داره، خوشش نمیاد. حرمت به معنی که مبغوض شارع اونجا هم هست، مقصده داره اکل قاذورات اونم هست. ولی آیا شارع من داره قول میده که لا تأکل القاذورات با اون خطاب عامش؟ نه، تحریک نمی کنه. و چی تحریک کنه؟ خب وقتی مضمون هست خودش فی نفسه چه شارع این کارو بکنه چه نکنه، اکل قاذورات محقق نمیشه، اون نیازی به اون تحریک وجود نداره. این دو تا مطلب با هم دیگه خلط شده، یک امر وجدانی هست، اون امر وجدانی این که من میدانم اون شیئی که خارج از محل اطلاع هست شارع نسبت به اون شیئی بغض دارم. فرض کنید من همین مثالی که زده شد، خب عرض کنم خدمت شما، ولی تعبیر حالا دیگه من عرض بکنم، اون اینی که امر واقعش اینه که امر به خارج از محل ابتلاء عقلا محذوری نداره، ولی عرف امر به خارج از محل ابتلاء چون تو ذهنش نمیگنجه، اطلاقات خطاب منصرفه، در رفت مشکل قضیه مشکل اثباتیه. ولی اگر شارع با به هر جهتی که خودش مایل هست بگه آقا نسبت به اون شیئی که خارج از محل ابتلاء هم هست، معنی خارج از محل ابتلاء این هست که قدرت درش موجوده، ولی قدرت خیلی نادر اتفاق میفته. اصلا خارج از محل ابتلاء هایی که هست برای شیخ میفرماید که اینها خطاب مطلق نسبت به اونها مستهجنه، ولی خطاب مقید مستهجن نیست. خطاب مقید هم در جایی که اون شرطش احتمال تحققش خیلی مستبعد هست، اونم به اصطلاح عرض کنم خدمت شما مستهجنه، یعنی عرف زیر بارش ذاتن نمیره. ولی اگر یه موقعی ما بفهمیم که شارع مقدس ولو این شی یک شی چیزی هست، اما بعضی وقتا بعضی به اصطلاح رفتارهای اقلایی هست، رفتارهای شرعی هست که اگر شارع مقدس تصریح بکند ما میفهمیم که چه نکته بود که ما ازش دردن نمیاریم. فرض کنید که شارع مقدس گفته که اگر سه تا انگشت زن بریده بشه دیش سه تا شطوره، اگر چهار تا انگشت چیز بشه دیش دو تا شطوره، دیه چهار قطع چهار انگشت کمتر از دیه قطع سه انگشته. این آدم ذاتا برش خیلی مستغرب میاد این مطلب، ولی وقتی تصریح کرد ما میفهمیم بحث این نکته اینجا هست. بعضی چیزا هست ذاتا انسان درکش نمی کنه، ولی اگر تصریح باشه خوبی پذیره. در خروج از محل ابتلا اطلاقات کافی نیست برای اثبات این که خارج از محل ابتلا مأمور بره،
معقول هست
فرض داره که قدرت نداریم، فرض داره که قدرت داریم، به قدرت یک جان احتمال میده که با اون به خاطر اون احتمال یک در میلیونی هم شاید به اون توجه کرده، اون به خاطر اون احتمال یه موقعی هست که اصلا قدرت و اصلا قدرت احتمال میده
نه شاید احتمال نمیده که من
نه نه اگه اون باشه چون یعنی بلا یه موقعی هست که احتمالش اصلا موجود نیست. نه فرض اینه که نه فرض اینه که احتمالش نادره، احتمالش بسیار کمرنگه. اگر جوری باشه که اصلا تحقق پیدا نمی کنه هیچ وقت اراده من به او تعلق نمیگیره، این یعنی غیر مقدور. غیر مقدور نه، جایی که مقدور هست ولی کنهو غیر مقدور، کنهو غیر مقدور هست. اونی که کنهو غیر مقدور هست عقلا تکلیف شارع نسبت به او اشکالی نداره، ولی عرفا نیاز به یک دلیل نفس داره. عرفا ادله منصرف هستن از اینها. حالا حالا یه نکته بعد حرف بدن از مثلا منظورت
اینه که بدایی بحث و زج
باشد؟ بله 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 بدایی بحث و زج باشه. حتی اما برگه بدایی بخواد اعلام کنه که در این ملاک وجود داره اوناش که اشکال نداره اصلا. بحث ما این هست که بدایی بحث این هست ظاهر عوامل شرعی این هست که بدایی بحث و زج هست. رو همین جهت که مثلا در مسئله احکام وضعیه اشکال نداره، اون احکام وضعیه رو میگه اون نادره هم شامل میشه، چون احکام وضعیه در واقع داییش اون جهت چیز نیست، داییش جهت تحریک بالفعل نیست. احکام وضعیه از افراد خارج از محل اختلاف هم شامل میشه، اون به اصطلاح لیوانی که ملکه انگلیس ازش خورده اون لیوان هم نجسته، به دلیل اینکه با شراب خورده شراب تنجیس میکنه اون لیوان رو هم نجس هست. اینجور نیست که نجس، چون یکی از انگیزه هایی که در بحث خطابات وضعی هست یک نوع وحدت نظامی انسجام نظام هم سایده، چون یه بحثی هست تو احکام وضعیه که اگر احکام وضعیه احکام تکلیفیه پشتش نباشه که لغبه، احکام ورزی تکلیفی هم باشه دیگه و چی؟ این احکام ورزیه رو آی سر تو نکته میگن که درست که میگن گاهی خود علتی که این احکام ورزیه رو شارع مقدس جعل میکنه برای اینکه یک نظم و انسجام قانونی بده، گاهی خود این نظم و انسجام قانونی استفاده میکنه که یک قانون عام جعل کنه، حتی موارد خاصی که وجود داره اونها هم ذکر بکنه. این ما بحث خطاب قانونی هم هست که خطاب قانونیه اگر به نحوه وضعی باشه اشکال نداره، مشکل در جایی هست که جمعی تحریکی میخواد داشته باشه و الا جمعی وضعی شد کنیم. خب
فهمید نوزرت به فرمایی برنسه ها بخواه که نیست که این تناسبات رو که موضوع
اشتراک باشه. خب همین این تناسب که موضوع هست دیگه، یعنی شارع مقدس. حالا این رو یه تکمیل میکنم بحثش رو. خب این حالا این داشته باشید یه نکته همین امروز درست میکنم. مرحوم آقای صدر این یه نکته بود که میفرمایند که در این که قول به دخول در محل ابتلا در حکم عقل به لزوم امتثال دخالت نداره. نکته دومی که آقای صدر دارن ایشون این هست که با وجودی که خارج از محل ابتلا هم مکلف هست واقعا تکلیف واقعی بود تعلق گرفته، ولی تکلیف ظاهری او تعلق نمیگیره. نتیجه بحث این میشه که در جایی که ما علم اجمالی داریم که یک طرف داخل در محل ابتلا یک طرف خارج از محل ابتلا، اصل براءت شرعیه نسبت به خارج از محل ابتلا جاری نمی شود، اصل براءت شرعیه نسبت به داخل در محل ابتلا بلا معارض می شود. چون آیت قلب فرموده بودن دیگه مش علت وجوب موافقت قطعیه تعارض اصوله، این نکته تعارض اصول اینجا نمیاد. بعد ایشون اینجور توضیح میدن، فرمودن که ببینید ما گفتیم ادله احکام ظاهریه به حسب فهم عرفی انصراف داره، این که احکام ظاهریه میخواد تضاهم بین اعتراض الزامیه و اعتراض ترخیصیه رو حل کنه. اگر اعتراض الزامیه مقدم بود احتیاج جلب میکنه، اگر اعتراض ترخیصیه مقدم بود ترخیص جلب میکنه. خب بحث سر این هست که ما در اون طرفی که خارج از محل اختلاف، آیا شارع مقدس اینجا براءت رو میخواد جلب کنه یا براءت رو نمیخواد جلب کنه؟ آقای سعد میفرماید اینجا به اصطلاح تضاهمی وجود نداره، ظاهر ادله احکام حکم ظاهری میخواد بگه جایی که تضاهم وجود داره در اینجا من حکم میکنم که حکم ترخیصی مقدم هست. اینجا تضاهمی که نیست به دلیل عرفاً تضاهم نیست، به دلیل اینکه اون حکم الزامی شرعی که اینجا وجود داره، اون به دلیل اینکه خود به خود حاصل میشه که انه مضمون الحصوله، فرض اینه که یک حرمتی وجود داره ولی اون حرمت چنده محققه.
اگر
در خارج نسبت به خارج از محل اطلاع حرمتی که نسبت به خارج از محل اطلاع هست، اون چنده موجوده. وقتی موجود هست بین اون تضاهمی نیست با اون قرض ترخیصیه، بین او و قرض ترخیصیه تضاهمی نیست. پس بنابراین اون قرض ترخیصیه اینجا احکام چیز اینجا جاری نمیشود. بنابراین اونجا ادله براءت اون رو نمیگیره. وقتی اون رو نگرفت ادله براءت نسبت به این داخل در محل اطلاع بلا معارض میشه. خب حالا این بیانی که آقای سعد شده این یه دقت بفرمایید. من به نظرم اینو اگر این آقای سعد میگن یه حکم واقعی، یه حکم واقعی وجود داره ولی این حکم واقعی یک قرض واقعی در اون خارج از محل ابتلا وجود داره ولی چون مضمون الحصول هست، چون اون قرض واقعی مضمون الحصول هست، شارع کنده مزاحمتی وجود نداره. بحث اینه که اگر اون قرض واقعی مضمون الحصول هست چه انگیزه هست شارع اصلا امرش بکنه نهی کنه؟ نهی واقعی
نه
فرضش میگه نهی واقعی داریم، نه نه نهی واقعی هم داره، نه نه نهی واقعی هم میگه داریم. فرض اینه که خطابات واقعی، اون یه بحث این بود که اگر هم بگیم نه ندارد، ایشون حالا این هم یادم بس بگم آقای سر میگه اصلا خروج از محل ابتلا شرط تکلیف نیست. یه بحثشون این است که این بحث دخالت نداره که اونو بحث امروز ذکر کردم. یه بحث اینه که فرماشه های رو میپذیره که در جایی هم که خارج از محل ابتلا هست اونجا تکلیف وجود داره. ایشون میگه ولو تکلیف واقعی وجود داره بر فرضی که اون خارج از محل اطلاع متعین باشه، ولی با وجودی که تکلیف واقعی وجود داره تکلیف ظاهری وجود نداره. ایشون بیانش این هست. بس من اینه که شما میگید که اونی که خارج از محل اطلاع یک ملاک و مقصدی درش وجود داره، ولی چون اون ملاد و مقصد مضمون الحصوله، اون تضاهم نمی کنه با اون مصدر ترخیصیه. مصدر ترخیصیه به اصطلاح در اونجا مزاحمت ایجاد نمی کنه. بس ادله اصول عملیه ناظر به اون ادله ناظر به این نیست. بحث در اینه که اگر واقعا جایی که اون مقصد واقعی مضمون الحصول هست، شارعت نهی واقعی داره، شون میگه نه نهی واقعی داره، ولی اون نهی و نهی برای چی وقت مضمون الحصوله واقعا؟ نه حالا اون یه بحثای دیگه هست که حالا اونا رو ما فرض اینه که اون از اون جهات ما گذشتیم. نه حالا فرض اینه که ما اونا رو چیز کردیم، یعنی میخوایم بگیم اگر بازگشت این حرف به همون حرفای قبلی هست که ما اونا رو پاسخ بدیم که نه. بحث اینه که در واقع این حالا این یه نکته اینه که اجازه بدید یه مثال ایشون میگه که حکم ظاهری جایی هست که تضاهم باشه بین مصلحت الزامی و مصلحت ترخیصی، چون اون مصلحت مصلحه واقعیه هیچ وقت شارع به اون مصلحه واقعیه کنه مبتلا نمیشه، اینجا ادله‌ای که میخواد ترخیص جلب کنه ناظر به اینجا نیست، چون تضاهمی نیست که اینجا میخواد مشکل تضاهم رو حل کنه. خب من میخوام بگم این بیان اگر واقعا آدم وجدان بکنه میخواد خوب هضم کنه، با بازگشتش به این هست که مصلحت این واقعیه چون مضمون الحصول هست، شارع انگیزه نداره اصلا حکم به وطنش بکنه، یعنی تحریک بکنه، تحریک اینجا نیست. یه نکته، نکته دوم که نکته مهمتریه، ببینید شما میگید اینجا تضاهم نیست، بس برای اینه که شارع مقدس اگر اون مصلحت ترخیصیه با اون مصلحت الزامی تضاهم میکرد، این مصلحت ترخیصیه رو میخواست مقدم بکنه. حالا میگید چون مصلحت الزامیه مضمون الحصول له، دیگه این مصلحت ترخیصیه تأثیر نداره، یعنی دل و اولویت اینجا هست، ولو خطابات ظاهریه، خطابات ظاهریه مصلحت چیز رو نگیره، اون روح تکلیفی که شما قائل بودید، این روح تکلیف اینجا موجوده، روح تکلیف ظاهریه این هست که شارع به خاطر مصلحت ترخیصیه، چون مصلحت ترخیصیه برش مهمه، بر طبق مصلحت ترخیصیه حکم میکنه. خب مصلحت ترخیصیه ای که مزاحم باشه با مصلحت الزامیه، میگه این مصلحت ترخیصیه مقدمه بر اون هست، مصلحت ترخیصیه که مزاحم نباشه که اولویت داره. پس اگر اون روح تکلیفی که شما اینجا قائل هستید، اگر روح تکلیف رو به نفس اون مصالح میدانید بدون اینکه اون مصالح جنبه محرک، اگر جنبه محرکیت و اینها رو دخالت بدید، کل این بحثا میرزه به هم، کل این بحثا میرزه به هم، چون یعنی اون اشکالی که ما قبلا مطرح میفرمودید که چون اینجا ملاک وجود دارد ولو خطاب شاملش نمیشه، اون ملاک کافی هست برای اینکه ما حکم رو کشف کنیم. بحث من اینه، اینجا هم فوقش اینه که ادله احکام ظاهریه نگیرتش، خطابات ادلهش، ادلهش نگیره، ولی ملاکش که موجوده،
ملاکش در غیر مبتلا
به وجود داره، در غیر مبتلا به وجوده. بحث اینه که اون ملاک به خاطر اهمیت مسئله تحقیقیه، اهمیت مصلحت ترخیصیه در جایی که مزاحم باشه با مصلحت الزامیه، این جایی مزاحم نباشه اهمیتش که از بین نمیره،
نبودنش به اینه که اون الزامه اون تو خارج مبتلا باشه دیگه.
آره دیگه، بس همه دیگه،
خارج مبتلا دیگه مصلحت ترخیصیه نیست،
نه مصلحت ترخیصیه که هست، مصلحت ترخیصیه هست، ولی بحث اینه که این مصلحت ترخیصیه با مصلحت الزامیه تضاهم ندارن، چون مصلحت الزامیه مجبوره.
نه بینی کنم
ترس کنیم
دیگه اون خارجی رو
چون
به تحقیق
فرم نداره
چی؟ مضمون بودن اون خارج از محل ابتلا اینه که به اون میتونم ترک بشه چون ترک بشه مضمونه خود ترک بشه اصلا فرض
ترکش
این
دیگه ترکش توش برمه
نداره
که آقا این میخواه انجام بده. نه یعنی شعار بحث اینه شعار مقدس میتونه سهم بکنه شعارشون همین رو فرض کرده
بودن
نه نه شعار مقدس اصلا امرم کرده امر واقعی هم کرده
ولی مضمونه
امر واقعی کرده ولی مضمونه خب شعار میتونه سهم نکنه برمه نکنه فرض اینه که شعار مقدس اون هم به اصطلاح نهی کرده نهی واقعی داره. خب این نهی واقعی شما میگید این نهی واقعی بدین من این درست نمیفهمم این نهی واقعی اگه نهی واقعی برای این شما برای این شما رو تحریک بکنه یعنی عقل بحث اینه که نه میگه این نهی واقعی حکم عقل به لزوم امتثال رو هم داره. خب کاری کنید که حکم عقل به لزوم امتثال نباشه دیگه. شما میگید اینجا مصدر ترخیص داره که خب عقل حکم لزوم امتثال نکنه. یعنی من نمیفهمم
ملاک
نهی توی این قسمت ترخیص یه موقع هست ما اصلا میگیم ملاک نهی نیست که ما اینو میخوایم بگیم میخوایم بگیم چون مضمونه اصلا ملاک نهی نیست مجرد مصدره کافی نیست مصدره ای که مضمون الحصول نیست ملاک نهی دارد و الا مفسده ای که مضمون الحصول است ملاک نهی ندارد. این بیان ما اون پیش این رو قبول نداره میگه این مفسده ای هست که با وجود مضمون الحصول بودن شای نهی داره. شاره میتونه از این تحقیق بده تو اون نهی نباشه و اون نهی هم موضوع حکم عقل به لزوم امتثاله. خب کاری کنید که موضوع حکم عقل به لزوم امتثال نهی دیگه
شون
میگه
ولی
نه
در مضمون
معنا داره
ولی ترخیص در مضمون
معنا نداره. نه نمیگه ترخیص معنا نداره میخواد بگه که در واقع اون مقصدی که اینجا وجود داره اون مقصدی حالا تعبیری که حالا یه بار تعبیرش این نیست که ترخیص معنا نداره میگه ترخیص تضاهم نداره چون اون مقصده اون مقصده چنده اینا دعوا ندارن با هم
مفروضه که
دعوا ندارن این حتما مسئله تحقیق مقدمه چون حتما مسئله تحقیق اون مسئله چیز تأثیری نداره این وقت یعنی در واقع مسئله دیگه چون مسئله موجود این مسئله اهمیت نداره چون اهمیت نداره اینجا مسئله تحقیق به اسمه هست پس دعوا ندارن تو حاصل میشه
با فرض حصولش دیگه اونو دارن ندارن ترکیزه در داخل محل ابتلا چون خارج
نه نه در خارج از محل ابتلا میگه مزاحم نداره بس در خود خارج از میگه خود خارج از محل ابتلا
ترکیز اونجا مزاحم نداره
آره ترکیز اونجا مزاحم نداره من برسنی که اگر اونجا مزاحم نداره خب اون مسلحته باید حکم ظاهریه به برات رو ایجاد کنه دیگه. اگه قراره وجود حس
ترک میشه دیگه وقتی ترک میشه خود به خود مضمونه ولی چجوری ترک از اونجا معنا داشته باشه مضمون معنا
نه اون همه بازگشت به اشکالات ما یه موقع شما میگید که نه نفس مصلحت کافی نیست باید اون مصلحت جنبه محرکیت داشته باشه گاهی تو وقتی الزام محرکیت نداره بعد چی ترخیص بدیم جایی که اون مقصده مضمون رو ترک از خود رو بچه ترخیص بدیم اگه این باشه ما اشکال ما فرض اینه که نه ایشون اینو نمیخواد بگن بعد تو حکم ظاهری یعنی من از من این هست که شما آره شما در مرحله حکم ظاهری که وارد میشید یه جور مشک میکنید در مرحله حکم واقعی جور دیگه مشک میکنید. اگر اونجوری که در مرحله حکم واقعی نفس ملاکات و مصالح و مقاصد رو برای حکم واقعی کافی بدونید در حکم ظاهری هم نه اون باید کافی بدونید این عرض من هست.
یعنی حرف ایشون بعدیش
بگیم که
اینا
میخوانی که اینجا باید بگیم ملاک هم ندونید
این نوع
صحبتشون حالا اجازه دید خب این محصل عرض ما در بیان مهمهای سطر این چون من هم آقای داماد یک بیان مفصلی دادن، من اکتفا میکنم به اون قطعه از این کلام ایشون که در کلام حاجوا نقل شده و نقل شده و یه توضیحی در مورد این نقل میخوام بگم. آقای داماد میفرمایند که در بحث دوران علم اجمالی بین خارج از محل اطلاع و داخل در محل اطلاع ما اینجا شکل در قدرت داریم، چون اگر داخل در محل اطلاع باشه قدرت بر انتصال هست، خارج از محل اطلاع باشه قدرت بر انتصال نیست و بنابراین داره در شکل در قدرت باید احتیاط کرد. من بچه مولا داره غرق میشه، نمیدانم قدرت دارم برای اینکه اگر برم میتونم نجاتش بدم یا نمیتونم نجاتش بدم، احتمال میدم خودم با آبم بزنم اون نتونم اون رو نجاتش بدم. خب عقل حکم میکنه که باید برید و اون رو پس کنم نجاتش بدم. شکی در قدرت باعث نمیشه که شما قدر عقلی نیست برای ترک تصدی برای انتصال، حتی ممکنه این تصدی به امتصال به امتصال نیست چون قدرت نداری، ولی عقل میگه باید تصدی به امتصال کرد. در مانحنفی هم نسبت به خارج از محل ابتلا چیز نیست، قدرت انسان نداره، انسان دخل در محل ابتلا باید تصدی کنه. ایشون اینجور ها شما میفهمم که شما یه قانون به نام شک در قدرت رو یک ذهنتون آوردید، گفتید کل ما شک کرد انسان فل قدرت یجب الاحتیاط. بعد ببینیم نکتش چیه، اون جاهایی که با یه مثال یک قانون کلی نمیشه اثبات کرد، این مثالی که هست اون مثال اینه که اگر من تصدی بر امتصال نکنم قطعا ملاک شارع فوت شده، اگر تصدی امتصال کنم احتمال داره فوت شده باشه، احتمال داره فوت نشده باشه. من نمیتوانم قطع به تفویت مصلحت مولا رو ایجاد کنم. ولی در مانحنفی چی؟ در مانحنفی اگر ملاک در خارج از محل ابتلا باشه اون ملاک حاصله نه فوت شده، احتمال داره ملاک در خارج از محل ابتلا باشه. اگر ملاک در خارج از محل ابتلا باشه به خاطر ضروری یا ثبوت بودن ملاک موجوده، اگر داخل در محل ابتلا باشه نه، من باید متصدی امتصال بشم. پس بنابراین فرق هست بین جایی که عدم تصدی به تفتیت قطعی ملاک شارع میده انجامد و جایی که عدم تصدی به تفتیت احتمالی ملاک می انجامد. همه مواردی که ما براعت جاری میکنیم تفتیت احتمالی غلط مولاست، همه موارد، یعنی شما مواردی که براعت جاری میکنید شاید ملاک واقعی موجود باشه در شما بدریه، در شما بدریه احتمال دارد ملاک واقعی با براعت شما تفتیت بشه.
یعنی اون مثال عدم تصدی قطعاً موجب
فوت میشه، نه احتمالاً هست. اون نکته ای که اونجا هست که عقل انسان حکم میکنه به لزوم امتصال اینه. خب این فرمای شما بذارید من اینو میخوام یه باز کنم این بحث رو. ببینید ما در واقع یک بحث قبلی قابل بیان داریم به عنوان برات عقلیه، یک بحث برات شرعیه داریم. بحث اینه که در شک قدرت چرا برات عقلیه جاری نمیشود، چرا برات شرعیه جاری نمیشود؟ شک داریم دیگه، شک در قدرت و شک در تکلیف میانجامد، شک در تکلیف باید دیگه قبلی قابل بیانه. پاسخ مطلب اینه، چون جایی که من میدانم اگر متصدی امتصال نشوم قطعا تکلیف شارع ملاک شارع فوت میشود، عقل انسان حکم ظاهری به احتیاط میکنه، به دلیل اینکه عقل انسان اجازه نمیده که انسان کاری کنه که قطعا ملاک شارع خیلی بشه. ملاک شارع قطع به خاطر، حالا این رو من قبلا هم اشاره کردم که اصل براءت شرع عقلیه چرا براءت عقلیه جاری میشه با وجود که یک ملاک الزامی وجود داره. اون ملاک ما میگفتیم اون ولی ملاک الزامی وجود داره، ولی ما احتمال میدیم اون ملاک الزامی با مصلحتی که در نفس تفقیف وجود داره ظاهرا با همگی تضاهم داشته باشه، یا مقصده در جعل باشه، مقصده در جعل الزام هست، امثال اینها. در جایی که من یقین دارم که اگر این کار رو نکنم اون مقصد الزامیه فوت میشه، اینجا عقل انسان میگه اینجا مصلحت در ترخیص اینقدر اهمیت نداره که اون مصلحت الزام را از بین ببره. همون نکته‌ای که فرض کنید در خاطرتون هست، ما یه نکته‌ای میگفتیم ارتکاز عقلایی حرمت مخالفت قطعیه رو ثابت میکنن. ما در مورد حرمت مخالفت قطعیه در مواد علم اجمالی به ارتکاز عقلایی تمسک کردیم. چه بود ارتکاز عقلایی؟ چه بود؟ گفتیم ارتکاز عقلایی این هست که وقتی یک ملاکی اینجا وجود داره، این ملاک الزامی مصلحت در ترخیص یا مصلحت در الزام به اندازه ای نیست که اون ملاک الزامی رو تفسیر کنه. این مصلحت در ترخیص، این همین نکته اینجا میاد، این همون نکته ای که ما در تنجیب علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه میگفتیم که به جهت عرض کنم خدمت شما ارتکاز و عقلایی هست، همین دکتر اینجا میاد رفت گذشته. این رو من اجازه بدید، نه حالا فرق کنید، من حالا این رو بعدم الان وقت گذشته، فقط من یک دو نکته اشاره بکنم. و ببینید ما در واقع در بحث که چرا علم اجمالی منجز هست، تنجیز علم اجمالی رو در موارد عادی، یکی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه، نسبت به حرمت مخالفت قطعیه به ارتکاز تمسک میکردیم، نسبت به عدم شمولش، نسبت به براءت شرعیه هم همین ارتکاز مطرح بود، هم بحث قایه مقتضی مانع مطرح بود داشته باشید، و روایت خاصه و روایت خاصه و اینا، اونا بیشتر به جنب برات شرعیه و اینها مرتبط هست. من در واقع اینجا میخوام بحث بگم براءت عقلیه در موارد شک در قدرت به چه بیانی جاری نمیشه و براءت شرعیه به چه بیانی در موارد شک در قدرت جاری نمیشه، با وجودی که معلوم نیست مولا تصدی بر امر کرده باشد، احتمال دارد که مولا تصدی بر امر کرده باشد و یا احتمال دارد. محصل مطلب اینه که تصدی واقعی مولا برای امر مشکوکه، ولی تصدی ظاهریش مقطوعه و همین مقدار باعث میشه خب این قابل بیان جاری نشه. حالا اینو من فردا توضیح میدم و بعد ما میریم میخوام بحث خروج از محل اطلاع بعد از اون مبنای خودمون که در علم اجمالی اختیار کردیم اون رو هم یه مقدار این بحث مقدمه بر اون بحث هم هست. و فضل الله را سید آمانه بیرون حمد الله حمد الله حمد الله حمد الله
آقای داماد
گفتن اینجا چون شک در قدرته مجرای احتیاط داره. آقا رمین شکی در قدرت خودش که در لفظ دلیل اصلا شده که همین شکی در قدرت باشه احتیاط باید بکنیم. نکته ای که در مواردی که شکی در احتیاطه هست، اون نکته رو باید ببینیم جا هست یا اون نکتهش تثبیت قطعی ملاکه. تفویت قطعی ملاک، تفویت قطعی ملاک ان حکم لزوم اقتصاد میکنه. ما احتمال داریم که بعد از اون لحظون باشه، نه از اون لعدم باشه. اگر در خارج از محل ابتلا باشه مقدور نیست، به دلیل اینکه خود اون مقصده ترک میشود، مقدور ترکه. اونجاها اگر من قدرت نداشته باشم مقدور، یعنی مقصد شوهر فوت میشه. فرق بین این دو تا رو باید
گرفت. اونجا تفسیر کردن
حالا تفسیر کردن
حالا امیدوارم تفسیر
کردن تفسیر کردن اینا من باز شده من تفسیر کردن چون تنها چیزی که فرق
تام دیگه شانزیم نسیم.